یک نوع نگاه این که شاید یک مجموعه، کل یک مجموعه کاراتر از تک تک اجزا باشه، میتونه اون نگاه حاکم بر تعاونی ها باشه که افراد جمع بشن نیروهاشون رو و امکاناتشون رو
کنار هم که گفتن آقا یه ساختمونی میخوان بسازن، یه تعاونی تشکیل بدن، یکی نجاره یکی فلانه. این نگاه در تعاونی، وگرنه باز میگم این تبلیغی که تعاونی بزنیم که رشد اقتصادی پیدا بکنیم، اصلا این راهمون غلطه، راهمون اشتباهه، تعریف مسئلهمون اشتباهه که از اونور تعاونیامون هم یه چیزی رو مسئله ناجوری میچسبونیم به تعاونی و بعد میگیم چرا نشد. و تعاونی دنبال سوداوریه، برای سوداوری مجبوره بره بچسبونه خودشو به دولت برای نگه داشته، که اصلا هدفش چیز دیگه ای بوده این تعاونی.
بله متشکرم. آقای محمد علی نژاد از شما هم بشنویم، حالا فعلا فرصت داریم، بفرمایید. فکر کنم 4-5 دقیقه هنوز وقت داریم.
خب این فرمایش تکمیلی آقای مصباح رو من واقعا موثر میدونم. نگاهمون چیه؟ ما همونجوری مثلا تو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اومدن مثلا 2300 تا عنوان در واقع چیز رو احسا کردن، گفتن که اینا میتونن جزو مشاغل خانگی باشن، یعنی از کارخونه در بیان برن تو خونه تولید بشن. خب روش فکر کردن دیگه، گفتن مثلا این وسیله مثلا این ساعت دیواری رو ما میتونیم تو خونه تولید کنیم، چرا روش کارخونه بزنیم؟ درستم هست. خب باید تو بخش خصوصی و تعاونی هم بیایم همین جداسازی ها رو بکنیم دیگه، بیایم بگیم ما کسانی که ما تعاونی بزنن فقط تو این بخش ها میتونن ورود بکنن، این بخش ها رو ورود نکنید، این اصلا تو ماهیت تعاونی نمی گنجه. کی باید اینه بگه؟ اون در واقع مجری قانون تعاون. آیین نامش باید اینجوری تنظیم بکنه که من این مجوز اینجا نمیدم. الان مثلا شما تو وزارت کشور میری تو این جیوها مثلا اونجا مجوز بگیری، بعضی چیزا رو بهت نمیده، میگه اون اصلا متوقف شده. درسته؟ چرا؟ چون اون تنظیمگر اونجا میگه که این بخش اشباهی، مثلا شما یه تشکل جدید تشکیل بدی موازنه رو به هم میریزه. اینجا هم همینه، ما باید این رو از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخوایم که عرصه هایی که تعاونی ها در ایران، حالا ممکنه تو هلند فرض کنید تو گل و گیاه باشه، تو ایران چیز دیگه باشه، تو افغانستان چیز دیگه باشه، شما اولویت کاریتون در بخش تعاون رو چی قرار دادید و اون کجاها مورد حمایت اتفاق بانک ها فرن. مثلا یه زمانی اومدن تو وام های تبصره 18 که متولیش هم باز همین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود، اومدن گفتن اونهایی که تکمیل کننده زنجیره تولید هست اونها در اولویت تسهیلات بانکی هست. خب شما الان ممکنه توی یه شهرستانی بیاد 10 تا طرح بیاری که اونجا رد بشه، بعد میگه حق شهرستان ما رو ندادید. خب شما تکمیل زنجیره نبودی، طرحی باید بیاری که تکمیل زنجیره باشه، اولویت دولت بر این قرار گرفته. تو این زمینه به نظر من وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید یه کار جدی بکنه. معاونت تعاون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از نظر در واقع انفعال دومین معاونت هست، یکی دیگه است که الان اسمش نمیبرم، این دومین معاونت منفعل وزارت خونه است، این باید فعال بشه اگر قرار تعاونی ها کاری بکنن. وقتی خود معاونت از اون رأس این انفعال رو داره، بعد ارتباط در واقع فعالی با اتاق تعاون ندارن، یعنی اینا بعضی وقت با هم تناقضاتی دارن. این اتاق تعاون تشکیل شده که کمک بکنه به بحث آموزش تعاونی ها، تشکیل تعاونی ها فلان، این دوتا باید دوتا بالن اگر قرار باشه که با هم رقابت ناسالم بکنن، کار مردم لنگ میمونه. من انتهای بحث من اینجوری جنبندی بکنم که ما تعاونی ها رو باید جهت دهی بکنیم، آموزش های لازم رو بهشون بدیم، بخش نظارتیمون رو هم تقویت بکنیم. چرا؟ چون این حقوق عامه است که همینجوری ول کردیم به امان خدا. یکی دوتا بحث قانونی هم داریم، اونا رو باید اصلاح بکنیم.
و آیه محمد علی نژاد میفرمایید اون بخش تعاونی های کارگری که میتونه تو جبران خدمت کار بکنن، فعالیت بکنن، چه اختزاعاتی داره؟ این فکر کنم
مونده بحث. این همه شرکت ها نمیتونن، اونهایی که جمعیت دارن میتونن. عرض کردم الان یکی از شرکت‌های بزرگ تو تهران فقط فضای سبزش رو داده به یه شرکت پیمانکاری، در سال 13-14 میلیارد تومان سود میبره اون شرکت پیمانکاری. همین 13-14 میلیارد تومان رو میتونه تعاونی کارگران همون کارخونه در واقع سود ببره،
عهده
بگیرن، یا تغذیه‌شون، غذاشون از شرکت‌های بیرونی میگیرن. خب شما میتونید در قالب همین تعاونی اون غذا رو تهیه بکنید. اتفاقا خوبه، مثلا اگه غذا کیفیت بد داشته باشه اینا نمیان جلوی در مدیر عامل اعتصاب کنن، با هم دیگر بالاخره تصفیه میکنن. سرویس های عیاب زابشون همه رو دادن به شرکت های بیرونی. خب چرا؟ اینو بدید به تعاونی خودتون، این پول برگرده به داخل. اینا اکثرا این شرکت های پیمانکاری هم به روش های ناسالم با مدیران این شرکت ها این قراردادها رو منعقد میکنن. این همه میتونه برگرده به تعاونی های کارگر.
بله متشکر. آقای مصباح، اون بخشی که شما میفرمایید تعاونی باید بر اساس منفعت عام تشکیل بشه و در بخش اخیر گفتید که به نوعی فعالیت های سودآور رو بهتر که اصلا کنار گذاشته بشه، اینا با هم در تضاد نیستن یا تناقضی تو این وجود نداره؟ چون منفعت هم گاهی از کسب سود و کسب سود مادی و ارزش ریالی،
سود با منفعت یه خود تفاوت هم داره.
حالا من یه مقدار اصطلاح
منفعت که خیلی داره.
آره منفعت یعنی منفعت در آیدی حالا مادی بیشتر منظورم بود.
سود رو که شما فرمودید، من منفعت که اصلا گفتم منفعت عمومی داشته باشه، تناقض هم نیست. ببین بالاخره فعالیتی اگر سود نداشته باشه پایدار نمیمونه، ولی اینکه این سود چقدر باشه، من میگم پایه‌ش یک شرکت خصوصی و یک سهامی بر پایه و اساس سوده. هر چقدر سودش بالاتر، موفق‌تر، سهامدارش خوشحال‌تر، ولی من میگم شرکت تعاونی بر پایه این نیست که هر چی سودش بالاتر خوشحال‌تر. اگر ما اومدیم تعریف کردیم شرکت تعاونی رو و مردم رفتن که سود بالاتری ببرن، قطعاً تهش مغمومن. ولی اگر تعریف شد آقا شرکت خدمات کشاورزیه، این که سود چقدر در همین حد که سودی ببره و اون تعاونی اداره بشه و یه رشدی داشته باشه برای ارزش کافیه و خوشحالن. ولی اگر تعریف کردیم که یه عده بیان تو کارخونه فلان جا سرمایه گذاری کنن به شکل تعاونی و دیدیم سود نکرد، خب اونا خوشحال نیستن چون منفعتی ندارن از اون تعاونی. من میگم تعاونی باید گره بخوره با اعضاش، یعنی ماهیت هر نفر یک رأی باید گره بخوره با اعضاش، وگرنه اگر پایه بر اساس سود باشه قطعا مغمومیت میاره و ناراحتی و همین وضعی که همه از تعاونی ها ناراحتن. و ولی اگر منفعت ببره اصلا کاری به سودش هم نداره، میگه آقا همین که این تعاونی که من دارم سرمایه گذاشتم
حل مسئله کرده برام کافیه.
بله حل مسئله کرده، همین که حالا اینکه خودشو نگه داشته تونسته سودی بده نوش جونش، ولی اینکه نوش جون ما به سهام داده، ولی اینکه تونسته مشکلات ما رو برطرف بکنه اساسش. یه جورایی آیه تعاونی یک دولت کوچیکه که افراد دولت خودشون تشکیل میدن. یعنی 500 نفر جمع میشن، 100 نفر جمع میشن، میگن آقا دولت یه سری وظایفی نمیتونه انجام بده، ما خودم یا اصلا نمیتونه انجام بده، ما خودمون جمع میشیم به صورت خصوصی با هم همکاری میکنیم و این خدمات رو به هم دیگه میدیم، سود هم میکنیم. ببینید خیلی مهمه که ما تعریفمون سوداوری تعاونی و رشد اقتصادی کشور به معنی سوداوری و تولید ناخالص داخلی نباشه، ولی به معنی این که کمک کننده اون تولید ناخالص داخلی، اون کشاورز اگر بتونه موادشو بهتر تامین بکنه، اون لبنی دامدار بتونه لبنیاتشو بفروشه، قطعا دامدارا بیشتر میشن، کشاورزا بیشتر میشن، خب این از اون جنبه سوداوری رو زیاد میکنه.
بله خیلی متشکرم. خیلی متشکرم هم از شما جناب آقای محمد حسین مصباح کارشناس اقتصادی و هم جناب آقای سبحان محمدعلی نژاد معاون اقتصاد تولیدی سازمان متخصصین و مدیران ایران. از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم بابت بحثایی که پیش بردن و البته آقای زندیان از مجلس شورای اسلامی. تا فردا و تا هفته آینده و برنامه دیگری از گفتگو اقتصادی، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
زمین عشق نشان ایران، عرصه فرزندان رشید این خاک پاک است. امروز دلیر مردان ارتش در سایه سار عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و توجهات رهبر فرزانه انقلاب با بکارگیری تخصص و تعهد عزت و فخری ماندگار را بر تاریخ کشور سربلند ما نشاندند. فرزندان ایران سفیران امنیت و آرامشند تا در سایه‌سار اقتدار و تبرک یاد شهدا صدای صلابت نام ایرانی را با گام‌های استوارشان تنین اندازند. میادگاه دیدار ما با مدافعان حریم استقلال و تمامیت ارضی گرم رژه غرور آفرین 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگ داشت حماس آفرینی های نیروی زمینی ارتش در جای جای ایران اسلامی. روابط عمومی و رسانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دوباره سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هر جایی که صدای ما رو از تهران جام جم شبکه رادیوی گفتگو دریافت میکنید. همراه شما هستیم با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. میان برنامه کوتاهی داریم با عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هدوانت هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه. اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره اینا، این دست یافتم که من خودم زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، یکم فهمیدم که یک گرایشایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چطوری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجهی نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس قواسی می‌کردند. غافل بودند از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازه.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلی که تو خانواده رو یه بیسی میدونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولندش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دلاپداری استفاده میکردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام میذاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میدونستن.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شما شنونده صدای ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه های داخلی
در سال سرمایه گذاری برای تولید.
سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
در اکثر موارد دوستان خوب شنونده و در اکثر مواقع وقتی ما به پارکینگ ساختمون مراجعه میکنیم، حالا یا برای ورود یا برای خروج، اکثر لامپ های پارکینگ ها اگر شب روشن شده باشند در روز هم روشن می مانند، مگر نفر دلسوزی پیدا شود و این لامپ ها را خاموش کند. خیلی بهتر که برای پارکینگ از لامپ های حسگر استفاده بشه. یادمون نره حتی یک لامپ اضافی اگر خاموش بشه جاهای برق خواهند داشت که اصلا به مغز من و شما خطور نخواهد کرد.
راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق در مشترکین خانگی. تنظیم درجه سیستم‌های سرمایشی برقی 24 الی 26 درجه، یعنی همان دمای رفاه. سرویس و شستشوی فیلتر سیستم‌های سرمایشی. این امر به کاهش قریب به 20% مصرف برق این لوازم کمک خواهد کرد. استفاده از نور طبیعی روز، استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف LED، از حداکثر ظرفیت لوازم برقی پر مصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار یعنی 12 الی 16 استفاده کنید. استفاده از سایبان بر روی کوله ها باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری سیستم های سرمایشی می‌گردد. به تناوب لامپ های روشنای منازل را گردگیری کنید.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرف جویی کنیم.
باز هم همراه شما هستیم، البته با یک میان برنامه دیگر که کمتر از 4 دقیقه است با عنوان در ساحت خورشید. شنونده باشید و اگر نظر خاصی میبینید که حتما ما باید بشنویم و همکاران ما در تولید و پخش این شبکه 30,000-35 یادتون نره.
در ساحت خورشید
حضرت سید شهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است، از قلت عدد نترسید. عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می‌برد.
زمین عشق نشان ایران، عرصه فرزندان رشید این خاک پاک است. امروز دلیر مردان ارتش در سایه سار عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و توجهات رهبر فرزانه انقلاب با بکارگیری تخصص و تعهد عزت و فخری ماندگار را بر تاریخ کشور سربلندمان نشاندند. فرزندان ایران سفیران امنیت و آرامشند تا در سایه سار اقتدار و تبرک یاد شهدا صدای صلابت نام ایرانی را با گام‌های استوارشان تنین اندازند. میادگاه دیدار ما با مدافعان حریم استقلال و تمامیت ارضی در رژه غرورآفرین 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگ داشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش در جای جای ایران اسلامی.
روابط عمومی و رسانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شمارش 162 هست، هم برای شما تهرانی های عزیز، هم برای شما شهرستانی های گرامی. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق این شماره در هر جای این کشور پهناور که هستید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو حتماً به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 در ارتباط باشیم. اگر قرار هست که شما با دوستان ما در قسمت‌های مختلف سازمان در ارتباط باشید، حتما فراموش نکنید که صدای شما بهترین قسمت برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور شبکه رادیویی گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.